بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که اگر غاصب تخته مردم را غصب کند، کشتی بسازد، در اینجا لازم است که این آدم تخته مردم را برگرداند. مشکل اینجا بود که این برگرداندن اسباب ضرر هست. چگونه شارع میگد لا ضرر و لا ضرار، و حال اینکه در اینجا متضرر میشود؟ در جواب عرض کردیم که لا ضرر هست، ولی بر قبل از لا ضرر در اینجا یه مسئله دیگری هست به نام حق مال. این آدم میداند که اگر این آدم میداند که اگر تخته مردم را کشتی بسازد باید برگرداند، و این برگرداندن برش اسباب زحمته. این آدم خودش احترام مال خودش را حفظ نکرده است. تا اینجا بحث ما دیروز بود، اما مرحوم محقق نائنی وجه دیگر ذکر میکند. در مدعا با ما شریکند، هر دو میگیم باید الواح مردم را برگرداند. ما گفتیم لا ضرر نیست. چرا؟ قاعده حق مال حاکمه. ایشون میگد نه، این آدمی که با الواح مردم، با ابزار ادوات مردم کشتی ساخته، مالک هیئت ترکیبی نیست. این کشتی یه موادی دارد به نام الواح، یه هیئت ترکیبی دارد. وقتی الواح را به جفت و جور میکنن، اتاق درست میشود، برای کشتیبان اتاق درست می شود، و هاکذا و هاکذا. الواح مال مردمه، هیئت ترکیبی هم که ملک این آدم نیست، هیئت ترکیبی هم قائم با الواح مردمه. بنابراین اگر بگیم الواح مردم را رد کن، ضرری به این آدم نزدیم. اما الواح مال دیگریه، اما هیئت ترکیبیه، آقای قدرتی، هیئت ترکیبیه، این آدم مالکش نیست. چرا؟ هیئت ترکیبیه قائم با الواح هست، الواح هم مال دیگرانه. خب، عرض کنم دیگه، همین، الان همینه میخوام بگیم، میخوام همینه که فرمودی. مرحوم محقق نائنی بر کشتی با یک دیده بسیار بسیط نگاه کرده، خیال کرده بلمه، بلم همینطور که می فرماید بلمه، در واقع این طرف چوب است و اون طرف چوب، وسط هم چوب. عرض کنم حکم یک بسیطه، اما کشتی تنها قائم با الواح نیست. این آدم الواح دیگری را آورده، ده ها ابزار دیگر هم به کار برده است. میخ دارد، برکشی دارد، جاهایی برای دستشویی دارد، هزاران تشکیلات توش هست. چطور میگید که این آدم الواحش مال دیگریست، هیئت ترکیبیه هم که مال این نیست؟ هیئت ترکیبیه قائم با الواح هست و الواح هم مال دیگر. معلوم میشود ایشون سفر دریایی نکرده، و الا اگر کسی سفر دریایی کند، حتی کشتی های کوچک هم هزاران، عرض کردم صدها و دهها ابزار دارد تا یک کشتی را بسازند. این یه جوابیشون. جواب دیگری هم عرض کردم خدمت ایشون فرمودن، عرض کردم گفته بر این که این جواب دومش، عرض کردم خدمتون که اون این است که این آدم وقتی که الواح مردم را رد کرد، کل اول همینطور که اول الواح مالک نبود ضرر نداشت، حالا هم که الواح مردم را رد کند یکونو کل اول. این هم خیلی بعیده. قبلا اگر الواح مردم را نگرفته بود ابزار دیگر را هم روی اینها کار نکرده بود، حالا ابزار دیگر را روی این کار کرده. نمیتونیم بگیم کل اول الواح مردم را رد کند بشود کل اول. کل اول هزینه نکرده بود، اما برای الواح مهندس آورده، کارگر آورده، کارگر فنی آورده، هزاران ابزار آورده تا این کشتی را ساخته. بنابراین جوابهای ایشان جوابهای کافی نیست. جواب همان بود که عرض کردم، این آدم این آش است که خودش تو کاسه خودش ریخته و سم است و باید بخورد، و الا عرض کردم جواب دیگری نیست. ملاحظه بفرمایید. چه فرمودن؟ بله خب دیگه آقا ما عقیدن دیگه. می فرمان الغاصبه یوخزه به اشد احوال. البته شیخ انصاری میگه این روایت نیست، این کلام علماست. اجابت المحقق النائنی عن السؤال ثم ان المحقق النائنی اجاب عن بعض الاسئله به وجه آخر. چرا گفتم بعض الاسئله؟ این جوابش مال کشتیه، ولی در بنا درست نیست. اگر در خانه اجاره‌ای خانه بسازد، گفته این نهد مد بنا و کسر سفینه لیس از ضررن لأنه مع فرض کون اللوح او الخشب مقصوبین لم یکن صاحب السفینه مالکن لترکب السفینه. ترکب یعنی هیئت ترکیبیه. چرا؟ اولا صاحب الدار مالکن لبنائها. اینجا باید بگه صاحب الدار بگه ولا مستأجر الدار، نه بگه صاحب بگه. فهذه الهیئت الحاصلت لها اذا لم تکن مملوکتا له فرفعها لیس ضررن لأن الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له. يلاحظ عليه أن واقع السفينة لو كان مجرد ضم اللوح إلى اللوح والخشب إلى الخشب كان لما ذكر وجه، لأنه إذا لم يكن مالكا للألواح والأخشاب لا يكون مالكا للهيئة الحاصلة منها. لكنه ليس كذلك بل يتركب سفينه. بفرمت تتركب، بل تتركب السفينه وراء الالواح والاخشاب من مواد مختلفه مملوكه لصاحبها. لصاحبها الكلام صاحبهما الالواح والاخشاب. وتتعرض للدمار والهلاك اذا ها بلد مالك ردهما الى صاحبهما. بخواد الواح اخشاب رد کند، تمام زحماتی که مهندس ها کشیدن، کارگر ها کشیدن، همش از بین میره. و بذالک یظهر ضعف ما افاده ثانیاً. این که بدتره. میگه قبلا چیزی را مالک نبود، حالا مال مردم را رد کند کل اول. بگیم چطور کل اول؟ اول مالک نبود، خرج نکرده بود، حالا آمده خرج کرده. ان الغاصب لم یکن مالکن من اول الامر لادخال الخشب فی البنا و نصب اللوح فی السفینه فلا یکون مالکن لابقائه ما فیه ما. شاهد اینجاست. و کما لا ضرر علیه فی رده ما الى مالکه ما قبل البناء والقصد. قبل از آنکه بنا کند یا کشتی بسازد بگه آقا بیا مالت ببر، چطور اونجا ضرر نمیبینه؟ فکذا بعد از ساختنم بگه آقا بیا که عرض کردم خدمتون که خشب خود را ببرید. وچه ضعف روشنه، در اول اموال مردم را رد میکند، روی مال کار نکرده بود، حالا روی اموال کار کرده. از کنم خدمتون که اونقدر کار کرده و کارگر و مهندس و سیم و پیچ و مواد شیمیایی و مواد دیگر کار کرده، کشتی را درست کرده. تم مرکلام و در این مسئله خب از مسائلی که در اینجا مطرح هست اینه، در این تنبیه، اگر انسانی جاهل است که آب برش ضرر دارد، روماتیسم داره، جاهل است که آب برش ضرر داره، یا دستش زخمه، جاهل است که آب ضرر دارد، اما آمد این آدم در حال جهل وضو گرفت، آیا وضوی این آدم صحیح هست یا صحیح نیست؟ سید طباطبایی اعلی الله مقامه در عروت الوثقا دو فتوا دارد، گاهی میگد وضوی این آدم صحیحه، گاهی میگد وضوی این آدم باطله. البته این عروه خیلی فاصلش کمه، ولی اختلاف در فتوا دارد، ولی یه عبارتی دارد، من میخونم شما اون را معنا کنید، عبارتشون بخونم ببینید. قال السید طباطبایی رد شده، بعد از ذکر هذا الشرط لو توزع والهاد هذه بطل ولو کان جاهلا بالضرر صح و این کان الضرر را اسم کان الضرر متحققا فی الواقع ولو مضر اما بزش درسته و الاحمد الاعادت او التیمم. این عبارت یعنی چه؟ و الاحمد الاعادت او التیمم. احسن، اگر ضرر برطرف شده اعاده کند، وضوع بگیرد اعاده کنه، اگر نه برطرف نشده تیمم کند اعاده کنه. الاعاده او التیمم، باید بگه الاعاده بالوضوع اگر مرتفع شده، اگر مرتفع نشده تیمم کنه. عبارت عبارت وافی نیست. در اینجا میگه صح و قال فی مکان آخر لو کان اصل الاستعمال مضرا و توزع جهلا و نسیانا فانه یمکن الحکم ببطلانه. چرا؟ لانه مأمور واقعا بالتیمم. حالا کدام را بگیریم؟ اولی را بگیریم میگه صح، دومی بگیریم بطله. ما معتقدیم همان فتوای دوم ایشان صحیحه، این وضو باطله، ولو این آدم جاهله ناسیه اما وضو بگیرد وضوی این آدم باطل. چرا؟ کلمه لا ضرر وضع لضرر الواقعی، بنا شد که آی روایت را مثل شیخ معنا کنیم. شیخ چطور معنا کرد؟ لا حکم ضررین، ضرر بر حکم واقعی وضع شده. آقایان در علم اصول خوندن اسماء العبادات و المعاملات، بلکه اسماء وضع للماهیات الواقعیه، سواء کان معلوما او غیر معلوما. اگر واقعا لا ضرر وضع شده از بر نفی ضرر واقعی، پس در اینجا بفرمایید آقای احمدی، پس بفرمایید لا حکم ضرر ایجاب وضوع، ایجاب وضوع خبرش را بگو، ایجاب وضوع حکم ضرر لا ضرر، پس وضوع مأمور به نیست، بنابراین وضوعش باطله. از کجا آمدیم ما؟ کدوم در را من کوبیدم؟ ضرر را گفتم وضع لضرر الواقعی لا لضرر المعلوم. حدیث را هم مانند شیخ معنا کردیم، لا حکم ضرر واقعا سواء اکان عالمن ام لم یکن عالمن. پس وضو به وضو نیست، الوضو به شما امر نداشته، قهرن دیگه باطله، باید تیمم کنه. دلیل من اینه، تکرار میکنم الفاظ وضعن للماهیات الواقعیه، الموجودات الواقعیه، ضرر لم یوزع به ضرر معلوم، ضرر ضرر واقعی. و بنا شد که حدیث را مثل شیخ معنا کنیم، لا حکم ضرریه. من سؤال میکنم ایجاب الوضوء در حالتی که دستم سیم میکشد حکم ضرریه اولا؟ حکم ضرریه اولا؟ بله. پس لا ضرره، چنین حکمی نیست. پس به زوج شما امر نداشته، امر نداشته باطله. نمازی که خوندید باید اعاده کنی. بیان من اینه، ببینید، از ظاهر قوت القول الثانی عن البطلان، لان الالفاظ موضوعه للمصادیق الواقعیه و المدعا فی قوله لا ضرر مثل شیخ هو الحکم الضرری الواقعی. تو پرانتز ایجاب الوضو، تو پرانتز ایجاب الوضو، سواء اکان المکلف عالما ام لا و معه کیف یصح جعل الوجوب علی مثل ذلک الوضو. خب در اینجا این قوتی هست، اون این است که آدم مغبون اگر عالماً خودش را مغبون کند، آقایان میگن بر این که لا ضرر اونجا را نمیگیره. چطور شد که شما گفتید وضع سواء اکان عالماً ام لم یکن عالماً؟ پس آدمی که عالم است به قبل باید لا ضرر بگیرد و حال که نمیگیره. جوابش چیه؟ سؤال بخونه. فإن قلت اذا کان المنفی هو الضرر الواقعی فلماذا قید الفقها خیار القبل بما اذا جهل المغبون و اما مع العلم بها فلا یحکم بالخیار فلو کان المنفی هو الحکم الضرری الواقعی فلا بد ان لا یتفاوت بینهما. الجواب، الجواب آی قدرتی، جواب چه بود؟ حد کمال، حد کمال. این آدم خودش احترام مال خودش را از بین برده. عالماً بر این که قیمت این دهه به سه فروخته است. عرض کنم خدمتتون که آقا شما بذار، شما ذوق شعری داری؟ عرض کنم متاسفانه، بعد به قول انگلیسی ها میگن I am sorry. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای اون ناصر خسرو خراسانی بگد تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فرک چشم نیک اختری را، بسوزند الى آخر. این آدم مصداق این آدمه، توجه کردی؟ تو گر عرض کردم خدمت این کسی که خودش تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فرک چشم نیک اختری را. این علی ظاهر جواب خوبیست بر این مسئله. این آدم خودش را بدبخت کرده، دیگه شرع مقدس به دادش برسه، مسئله تمام. بله بله، آقا چه میفرمه؟ نه نمیدارسته که، نه اینجا عکسه. مسئله ما در جهل، این مثالی که ما زدیم مال علمه. این قلط ما این بود که گفتیم لا ضرر وضع شده بر مصداق واقعی سواء علمه ام جهله. بحث ما در اولی در جهل بود، ولی در این قلط اشکال روی علم بود که اگر میگید لا ضرر وضع شده است بر ضرر واقعی سواء جهل ام علمه، پس باید آدم مقبول عمدی هم خیار داشته باشد. چرا؟ چون واقعا ضرر بود. در جواب گفتیم بله، لا ضرر نمیتوند در اینجا حاکم باشد. چرا؟ چون این آدم خودش حد که حرمت مال خودش را کرده، قاعده اقدام در اینجا حاکم بر قاعده لا ضرره. لطف فرمودی؟ عرضم نرسیده. عرض کردم بحث ما در جهل بود. در جهل گفتیم ولو جاهله این آدم لا ضرر را دارد، وضوع برش واجب نیست. از اینجا منتقل به اشکال دیگر شدیم. اشکال در صورت جهل نیست، در صورت علمه. پس باید آدمی که مقبول است عالما باید خیار داشته باشد. گفتم در اونجا قاعده حد که حرمته. خب در وسط یه چیزی بگیم، یک تنفس عرض کردم خدمت که براتون یک تنفسی ظاهر بشه. حافظ میگد که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیجی به چه طالع زادم. و این از حافظ خیلی بعیده. خب حافظ آدم عارفیست. شعر ناصر خسرو ولو زمانن مقدمه. ناصر خسرو بار 400، حافظ بار 700. جواب خوبی. تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فرق چشم نیک اختری را بد. الا اگهاله. خب نظریت المحقق نائنه که نمیشتیم صحت الوضوء ضرری این در جهل. حقش بود به جای این عنوان بنویسیم نظریت المحقق نائنه، چون بحث ما همون بحثه. نباید عنوان را تکرار کنیم، باید اینه تکرار کنیم نظریت المحقق نائنه. مرحوم محقق نائنه و تلمیزش، تلمیزش کیه؟ آقای خوی هر دو بزرگوار میگن بزرگ این آدم صحیحه. ما با هر دو اختلاف داریم، با استادم اختلاف داریم، با تلمیزم اختلاف داریم. مدرک من چه بود؟ علامه همدانی مدرک من چه بود؟ گفتم لا ضرر وضعه للمصادیق الواقعیه، یعنی لا حکم ضرریه. اگر این آدم بگیم وضو واجبه، این ایجاب وضو ضرران واقعیان، و شرع مقدس میگه لا ضرره، پس ایجاب وضو نیست، وضوش بی دلیله، بحران باطله. مدرک من اینه. ببینیم این آقایان که میگن هر دو درسته چی میگن. عرض کنم اول نظریه شاگرد را میاریم، مرحوم خویی. در تاریخ معاصر ما چند نفر نمره 20 دارند در تربیت شاگرد. یکی مرحوم نائنی است، دیگری هم مرحوم خویی است. اینها در زندگی موفقیت خوبی داشتند در تربیت مجتهد و فقیه، هر دو بزرگوار. من از خود آقای خویی شنیدم، گفت مرحوم استادمان نائنی 70 تربیت کرد. 70 پای درسش صدها نفر بودن، ولی 70 مثل خودش را میگفت و الا غیر خودش که بیشتر بود. ایشون هم شاگردم خوب تربیت کرد. شاگرد میگد که این آدم بزرگ، این آدم که ضرر دارد، شارع مقدس با لا ضرر ضرری را برمی دارد که سببش حکم شرع باشه. اینجا که سببش حکم شرع نیست که، تکوینه. دستش زخمه، اگر آب سرد بخورد سیب می کشه. پس لا ضرر در جاییست که گناهش برگردن شرع باشد. اینجا گناهش برگردن شرط نیست. این گناه که میگم برای فهم مطلبه و ابدا کلمه جسارت آمیزه. پیامد، اگر پیامدش مال شرعه البته لا ضرر بگیره، ولی در اینجا پیامدش مال شرع نیست، پیامدش مال تکوینه. بکند یا بداند یا نداند، آه با این بدن سازگار نیست. بنابراین نباید گناه را گردن شر بگذاریم، گناه گردن تکوینه. لازرر در جاییست که پیامد از جانب شر باشد. اینجا این آدم بداند یا نداند، شر بگد یا نگد، شر بگد یا نگد، وضوع زرش ضرریه. بنابراین جای لا ضرر نیست، وضوع این آدم درسته. چه جواب بدیم؟ جواب ما این است که اون شعار شارع را در نظر بگیریم، حکم واقعی را هم در نظر بگیریم. شعار دست چپ منه، آقای قرائتی، شعار دست چپ منه که میگه لا حکم ضررین کرد، از اون طرف هم میگد که این آدم یجب علیه الوضوء. میگه این دوتا با هم سازگار نیست. ولو پیامد مال حکم شرع نیست، پیامد مال تکوینه. اما میگیم این شعار لا حکم ضررین با این که بگید یجب علیه الوضوء، این دوتا سازگار نیست. همین. من که نمیگم پیامدش مال شرعه، پیامد مال تکوینه، ولی این دوتا با هم سازگاریست. از این طرف بگیم لا حکم ضرری، من حکم ضرری جعل نکردم، ولی در اینجا بگم این آدم بگد عرض کنم دندانش در بشه، وضوع بگیرد. میگن وضوع گرفتن ایجاب الوضوع با این ضرر ناسازگاره. بنابراین فرمایش استاد برای ما، فرمایش تلمیز برای ما قبول نیست. جواب ما را بخونیم، سؤالشون باشه. یلاحظ علیه ان مفاد الحدیث هو نفی الحکم الضرری الواقعی سواء اکان الشارع هو المبدا للضرر او کان الضرر ناشئا عن غیره کالجهل فی البقاء. در اینجا شعار فنفی الحکم الضرری مطلقا شعار میده، میگه لا حکم ضررین، لا را اضافه کرده، لا یکتمه، لا افتاده، لا یکتمه مع کون الوضوء الضرری واجبا فی حال الجهل، این دوتا با هم سازگار نیست. پس ما فرمایش ایشان را پذیرفتیم. ایشان میگفت که شارع چه بگد چه نگد، شارع چه بگد چه نگد، این آدم وضوع بگیرد ضرریه. میگم بله درسته، ولی اما مسئله را از در افق دیگر هم مطالعه کن. شارع از این طرف بگد حکم ضرری جعل نکردم، ولی اینجا بگد ایها المتوضع، ایها الارض کلم فرام، یجب علیک الوضوء، این دوتا با هم ناسازگار. دو جواب استاده. استادش گفت که این وضوء درسته. چرا؟ میگد اگر بگیم وضوء این آدم باطله، این برخلاف امتنانه، لا ضرر حکمان امتنانه گون، میخواد یک نوع خوشخدمتی نشان بدهد. خوشخدمتی در این است، آقای احمدی، خوشخدمتی در این است که بگد وضوء تو درسته، و الا بگد وضوء تو باطله، از کنم غمی بر غمش افزوده می شود، باید پاشد برود خاک بیارد و تیمم کنه. جواب این استدلالم روشنه. امتنان من حیث المجموعه لا فی کل واحد واحد، مجموعا لا ضرر امتنانیه، و الا فی کل واحد واحد ما دلیل نداریم. اصولا اگر بگن این قاعده قاعده امتنانیه، یعنی مجموع من حیث المجموع، اما فی کل واحد فی کل مورد، ما چنین مسئله را نگفتیم. علاوه بر این سفره بیارید 480 اضف الی ذلک، یه مطلبی است که نمیدونم بعدها وقت خواهد بود یا نه، یعنی بعد از هفته بعد. شما که وضوع میگیرید این وضوتون حرامه. چرا؟ انشاءالله بعد از آنی که تنبیه ها تمام شد ما یه بحثی داریم، هل یجوز الاضرار بالنفس اولا. اینجاست که دیدگاه علمای قم با دیدگاه علمای نجف فرق میکنه. ما خواهیم گفت اضرار به نفس و نفیس حرامه، یه بحثی با در اونجا داره مفصله بعد از تنبیه ها. این آدم که وضو میگیرد این بر بدنش ضرر دارد. شما دقت کنید، اگر قائل به اجتماع امر و نهی، عرض کردم خدمتتون که باید بگید این آدم کار حرامی را انجام میدهد، اما معلوم نیست که عملش درست باشه. چرا؟ قصد قربت متوشی نیست. و اگر امتنانی شدی، امتنایی هم اگر امر را مقدم کرد یه مسئله است، و الا اگر نهی را مقدم کند وضوع این آدم باطل. بنابراین اگر هم از بقیه عقبات رد بشیم، مسئله اضرار به نفس که امر حرامی است، این آدم نمیتوند حرام واجب باشه. این آدم عملش حرام واقعی است. البته گناه ندارد، جرم نداره، کتک نداره، اما عملش حرام واقعی است. آیا چیزی که حرام واقعیه میتونه واجب باشد؟ مگر اینکه کسی قائل بشود به اجتماع امر و نهی. تم الکلام فی التنبیه الهادی عشر، فردا التنبیه الثانی عشر ان شاء الله.